27 2 95 درس فقه مبحث بیع ام بلا.
اعوذ بالله من الشیطان الرجیم. بسم الله الرحمن الرحیم. ما بحثمون در صور استثنای ام ولد. دو تا روایت بود برای آقایون خوندیم، صحیحه عمر ابن یزید و حسنه عمر ابن یزید. فاضل معاصر اشکال کردن عمر ابن یزید مشترک است. درسته، دو تا عمر ابن یزید داریم، یه عمر ابن محمد ابن یزید داریم. این عمر ابن محمد ابن یزید، عمر ابن محمد ابن یزید ابو الاسود بیاء الصابری مولا ثقیف کوفیون، این یکیشونه. یه عمر ابن یزید دیگری داریم، عبارت است از ابو موسی مولا بنی نهد عمر ابن یزید ابن زبیان سیقل. پس اینا دو تا عمر ابن یزید شدن. نگون اون یکی عمر ابن محمد ابن یزیده، یعنی اولی که خوندم ابن محمد ابن یزید است. انتصاب الالجد بین اعراب متداول است، که یعنی پدر رو میندازن و به جد نسبت میدن، خصوص اگر جد شهرتی داشته باشد، پدر حذف میکنن و به جد نسبت میدن. این مهم نیست. ما این دوتا عمر ابن یزید رو داریم. مرحوم شیخون التستری حل الله مقامه الشریف در قاموس الرجال جلد 8 صفحه 235 میفرماید این دوتا یکی هست. پس بنابراین ایشون این دوتا رو یکی حساب میکنه. اگر فرمایش ایشون رو قبول کنیم و قرائنی میارن، اگر فرمایش ایشون رو قبول کنیم که مطلب حل، اگر فرمایش ایشون رو قبول نکردیم و مثل مرحوم آیت الله خویی در معجم و رجال الحدیث جلد 13 صفحه 63 گفتید چی؟ گفتید آقا اینا دو تا، اینا یکی نیستن، یکی عمر ابن محمد ابن یزیده، این یکی عمر ابن یزید ابن زبیان سیقل است، اینا دو نفرن. اگر گفتید دو نفرن که ظاهرم این است که دو نفرن نه یه نفر، ظاهر این است که حق و آیت الله خویی است. خب اینی که عمر ابن محمد ابن یزید ابو الاسود بیاء الصابری مولا ثقیف کوفیون، نجاشی اینجوری میگه، میگه کوفیون ثقتون جلیلون روا ان ابی عبدالله و ابی الحسن، از امام صادق و از موسی بن جعفر روایت نقل میکنه. لهو کتاب الحج، یه کتاب الحج هم داره. شیخ طوسی میگد چی؟ شیخ طوسی میگد عمر ابن یزید ثقتون لهو کتابون تو فهرست. در رجالش شیخ طوسی تو رجال امام صادق میگه عمر ابن یزید ثقفی مولاهم البزاز الکوفی، شغلش بزازی بوده. بیاء الصابری، صابری هم یه پارچه هایی بوده است که از طرف شهر شاپور می آورده. صابری همون معرب شاپوره، پارچه هایی بوده است از طرف خوزستان ایران، بله شهر شاپور می بردن در کوفه، پارچه های مخصوص و حریر مانندی بوده، پارچه های خیلی ظریف بافتی بوده است. می بردن اونجا. بیا صابری هم همون صابرو پارچه خاصی است. بله نمیدون. نه این بز از این که میگد بزاز، بزاز دیگه میشه بیا صابری، همون پارچه میشه. در رجال کاظم، یعنی در رجال شیخ، بحث اصحاب امام کاظم میگه محمد ابن یزید ثقتون لهو کتابون. پس این محمد ابن، این ببخشید، این عمر ابن محمد ابن یزید، این عمر ابن محمد ابن یزید توثیق شده است. اگر راوی ما این باشد ثقتون امامی یون ثقتون، مشکلی ندارد، سند میشد صحیح. اگر اون یکی باشد، یعنی عمر ابن یزید ابن زبیان سیقل باشد، ببینیم اون چه جوره. اون عمر ابن یزید، یزید ابن زبیان سیقل، نجاشی میگه ابو موسی مولا بنی نهد روا عن ابی عبدالله لهو کتابون. از امام صادق روایت میکنه یک کتابم داره. شیخ طوسی هم در کتاب رجال او رو جز رجال امام صادق می شمارد. تا اینجا توثیق برای این دومی ذکر نشد. و ابن داوود توثیق این دومی رو به نجاشی نسبت میده. میگه نجاشی او رو توثیق کرده، در حالی که نجاشی این دومی رو توثیق نکرد، اولی رو توثیق کرد. از اینجا معلوم میشد ابن داوود در فرض اینکه بگم خطا نکرده است، این است که این دوتا را یکی حساب کرده، مثل آقای شوشتر. خیلی خوب که میگه ابن داوود که میگه نجاشی توثیق کرد. خب رو نظریه ما تو رجال ثابت کردیم نجاشی هر کسی را در کتاب خودش ذکر میکنه و مذهبش را متذکر نمیشد، یعنی نمیگه عامیون واقفیون فتحیون، درسته؟ او میشد امامیون اثناعشریون. چرا؟ به خاطری که اصل فهرستش را دارد منعقد میکند برای ذکر مصنفین امامی. اون وقت اگر یه وقت غیر امامی توش میارد میگه فتحیون واقفیون اسماعیلیون زیدیون، توجه میکنید، عامیون، حتی بعض عامرم داره تصریح هم میکنه. چون اساس فهرستش بر ذکر مؤلفین امامیه اثناعشریه است، پس بنابراین هر کیو متعرض مذهبش نمیشد او میشه امامی، درست شد؟ خب و اما بنای نجاشی این است که اگر کسی قدهی درش ذکر شده او قده رو یاد آوری کنه، این بناش. و لذا دیروز برای شما گفتم نسبت به او راوی میگه ثقتون کذا اینا، بعد میگه و یقمزون اصحابنا، این که این لعب به شطرنج میکنند. لعب به شطرنج یه عیبه، میگه غمز، که اصحاب غمز میکنند، یعنی غمز مثل یعنی اشاره غمز چشمت، یعنی اشاره به این دارن که این شطرنج بازه، یعنی هر بفرمایید عیبی که برای کسی ذکر بشود نجاشی ازش رد نمیشه، ذکرش میکنه. از همین مطلب معلوم میشد ما و جماعتی از محققین اصحاب بر این قائلیم که اگر نجاشی کسی را ذکر کرد و طعن درش نکرد، چیزی نیافته است که طعن بکند، پس بنابراین او معتبر است. و این یه مبنایی است که ما اختیار کردیم. البته قبل از ما جماعتی اختیار کردن، از جمله کسانی که اختیار کردن جناب میر داماد است. در جمله سید محمد باقر میر داماد، اونم بله در رواشه همین رو اختیار میکنه. میگه نجاشی چون بناش به ذکر تعونه، که اگر کسی تعنی دارد قدحی دارد بگرد بجه میکنه. خب وقتی کسی رو ذکر کرد و هیچی نگفت، یعنی تعنی در او وجود نداره. وقتی کسی تعن درش نشده باشد، این شاهد بر این است که این آدم مستوریست، یعنی ستر دارد که کسی نتونسته درش تن بکنه. ستر، ظهور ستر یعنی این که این آدم معتبریست، یعنی این حتی میشد حکم به عدالتش کرد، از اعتبارم یه چیزی بالاتره. در جا برمودی جناب نجاشی، این راوی ما را، این راوی که عبارت بود از عمر ابن یزید ابن زیبان سیغن، این رو تنش نمی کنن. پس رو مبنای ما اینم میشد معتبر. اگر این باشد عمر ابن یزید، این عمر ابن یزید زیبان سیغن باشه، رو مبنای ما میشه معتبر، روایت میشه معتبره. اگر اون باشد عمر ابن محمد ابن یزید باشد، اونو که دیگه توثیقش کرد، اون میشه صحیح. لکن بالقطع والیقین اونه، یعنی عمر ابن محمد ابن یزید چیه؟ عمر آن اون اولیست. چرا؟ به خاطری که نجاشی و هاکذا شیخ دومی رو نمیگن از امام کاظم روایت میکنه. دومی روا عن ابی عبدالله علیه السلام، روایت ما از کیه؟ عن روایت ما عن ابوالحسن از امام کاظم. کسی که از امام کاظم نقل میکنه، اون محمد ابن عمر ابن محمد ابن یزید است. پس بنابراین اینجا اون عمر ابن محمد ابن یزید است. این یه شاهد. شاهد دوم، آیت الله خویی میگه هر جا عمر ابن یزید گفته شد و خصوصیاتی که داله بر این که سیغل باشد نگفتن، حمل میشد بر عمر ابن محمد ابن یزید، یعنی حمله بر اولی میشد. به چه دلیل؟ بارکه. به دلیل این که اگر ما الان به شما گفتیم که آیت الله بروجردی، ذهن شما به کی میرد؟ به آیت الله جا حسین بروجردی مرجع و طائفه میرد، متوفای 1340 شمسی. چرا ذهن شما به اون میرد؟ چون این فرد اکملشه تو ذهن شما. و الا در بروجرد اعلام دیگر هستن، هم معاصر با آقای بروجردی، هم قبل آقای بروجردی، هم بعد آقای بروجردی. اما وقتی ما میگم آیت الله بروجردی، بلا فاصله ذهن شما به حجا حسین منطبق میشود. توجه کردی؟ چرا؟ چون این انصراف ذهن شماست به فرد اکمل. وقتی دو نفر باشن، توجه میکنی؟ اگر دو نفر وجود دارن الان، فرض بفرمایید الان یه آقای شمس هست، یه شمس دیگه هم هست، خیلی خوب؟ اما آقای شمس هم که معروفن، تا ما میگم آقای شمس گفتن، ذهن شما میرد رو اون فرد معروف شمس، نمیرد رو اونی که معروفیتی ندارد. این قاعده کلیست. از همین قاعده آیت الله خویی استفاده میکنن، میگن چون این عمر ابن محمد ابن یزید فرد معروف است، بنابراین ذهن شما هر جا که تو روایت عمر ابن یزید است، حمله بر این میشه. اگر راوی میخواست تعیین کند که سیغله، باید پشتش میگفت سیغل. توجه فرمودی؟ و لذا مثلا اگر او شمس دوم، اون شمس دومی که معروفیت ندارد کچلم هست. بله خب؟ اگر من بخوام از او شمس دومی که معروف نیست مطلبی رو برای شما ذکر کنم، باید بگم شمس کچله گفت، تا ذهن شما منصرف به آقای شمس نشود. هیچ میگه اخلاق اینجا رجاله بحث رجال اخلاق و درس در رجال بعضی هم همین رو میگفتن نسبت به رجال میگفتن این علم رجال رو نخونی این همش غیبت و تهمت است به بزرگان و لذا خودشون رو راحت میکردن بله مثل اون پسره که معلم ازش هرچی انگلیسی میپرسی بلد نبود جواب بده گفت پس پسر تو چرا انگلیسی نخوند گفت آقا بابامون وصیت کرد اسم من زبونی کفر نخونم بجا میفهم اینا درد بیاریست یعنی میخواد رجال را یه دانشه باید زانو بزند پیش استاد یاد بگیرد بخونه حالشو نداره میگه اینا غیبت و تهمتیست از این غیبت و تهمتا بیان بیرون پس دلالتش هم که تموم کرد ترجیح دادیم دیگه الان من دلیل ترجیح هم رو برای شما ذکر اما سب اما چند تا دلیل آوردم اولا آقای خب گفتم که دوتا ذکر شد داریم ستایی نیست دوتا آقا عمر ابن یزید با عمر ابن محمد ابن یزید یکیه اینا بفهم چرا؟ چون الانتصاب و الالجد شائعون همین امروزش هم انتصاب به جد وجود داره تعجب میکنی؟ اگر جدی الان این آقای روزاتی ها خیلی خوب میگرد این آقای روزاتی برو تو مردم میگه پسری حجیز عبدالحسینی این که پسری حجیز عبدالحسینی باباش پسری حجیز عبدالحسینی حواست هست؟ اما به خود اینم میگرد پسری عوام میگه پسر چرا الانتصاب و الالجد شایعون کثیرن لا سیما اذا کان الجد نسبت به پدر چه باشد معروفیتش بیشتر باشد نسبت میدن به جد و این انتصاب حتی امروز هم هست پس عمر ابن محمد ابن یزید با عمر ابن یزید یکی پس این که میگوی سه تا شد دو تا یه عمر ابن محمد ابن یزید است یه عمر ابن است سب کن یکی یکی
شما فرمایید که نه اینجوری هم بعضی قائلن عمر ابن یزید با عمر ابن محمد یزید اون که توصیف شده است عمر ابن محمد
ده خب منم همینه دارم میگم
شما فرمایید
تو آقا چرا سب کن عمر ابن محمد ابن یزید توصیف دارد درسته اما همون عمر ابن محمد ابن یزید و بعضی وقتا بهش میگن عمر ابن یزید. فهمیدی؟ خب پس شد دوتا عمر ابن یزید. یه عمر ابن محمد ابن یزیده که بهش میگن عمر ابن یزید چون به جدش نسبت میدن. یکی هم عمر ابن یزید صیقله. خیلی خب اولی رو نجاشی و شیخ توصیق کردن. دومی توصیق ندارد. خیلی خب پس اینا شدن دوتا. این دوتا الان تو این روایت ما عمر ابن یزید داریم کدوم یکی از این دوتاست میگم آقا اگر شما حرف آشمم تقیه شوشتری رو پذیرفتی که یکی هن که هیچی که یک دوتاشون یکی هن فرق نداره اگر مثل آقای خویی گفتی دوتا که ما میگم دوتا خیلی خوب ما هم میگم دوتا اگر اینا دوتا این صیقل معروفیتی نداره او دومی عمر ابن محمد ابن یزید اون بیاء صابری مولا سقیف کوفیون سقه او شهرت دارد وقتی که دو نفر باشند معاصر یا نزدیک عصر هم یکیشون شهرت داشته باشد اگر غیر مشهور رو بخوان باید اون غیر مشهور رو با یه عنوانی که دارد جدا کنه و او عنوان داشت از سیقل بن عمر ابن یزید ابن زبیان از سیقل باید به عنوان سیقل جدا کنن تا اون باشه و الا ذهن انصراف به این یکی پیدا میکنه اینم دلیل دوم دلیل سوم این که آقا روایت ما از موسی بن جعفر است عمر ابن یزید سیقل از امام صادق روایت دارد از موسی بن جعفر ندارد اما این عمر ابن محمد ابن یزیدی که کوفیون سقتون مولا سقیف، این چه دارد؟ اینی که توصیق دارد، اینو خود شیخ و نجاشی هر دو میگن روا عن ابی عبدالله و ابی الحسن. نجاشی در رجالش هم جزء رجال امام صادق ذکرش کرده، هم جزء رجال امام کاظم ذکرش کرده. پس بنابراین اینا همه شواهد است که این اولیست. یعنی این عمر ابن یزید اینجا میشد عمر ابن محمد ابن یزید. تمام شد این. پس سند روایت ما تمام میشد و مناقشه ای درش نیست.
اگر اینجوری باشه، اگر اینجوری باشه،
همینه. هم پس تازه پس ما باید
محرز بکنیم اینا که اونا بذار جایی ده اونا بذار جایی
ده. همینه رجال
باید تصریح در
سقه
بودن شخصی.
نجاشی گفت نجاشی میگه محمد ابن عمر ابن یزید سقتون، شیخ هم گفت سقتون.
نه نجاشی میگه عمر ابن محمد ابن یزید. خب نه عمر ابن یزید.
عجبا هرچی دارم بهش میگم عمر ابن محمد ابن یزید انتصاب
الی
اون شایعه اینا هم
دو نفره، یعنی سه نفره اینا.
سه نفر نیستن، دو نفره. خیلی خب الان آسینی ما کن نیست، بذار براش بخونم، براش فرستادم میشه. بله عمر ابن یزید، عمر ابن یزید مشترکن بین عمر ابن محمد ابن یزید ثقه و عمر ابن یزید صیقل. مشترک بین این دوتا است. تموم شد. کوسه تا این دوتا. این خیلی خوب. و قد استظهر فی معجم الرجال آقای خویی انه کلما ورد عمر ابن یزید به نحو مطلق فالمراد بهی الاول الثقه دون الثانی. خب یعنی صیقل نیست. و قد ورد به هذا العنوان فی اکثر من 245 تا روایت تو سندش عمر ابن یزید است. آقای خویی میگه همین که عمر ابن یزید آمد، اگر صیقل دنبالش نبود، حمل میشد بر کی؟ بر این محمد ابن، بر عمر ابن محمد ابن یزیدی که ثقه است. این یکی. و آقای کی؟ شیخ محمد تقی توشوشتری. و قد یقال به اتحاد عمر ابن یزید ابن زبیان صیقل با عمر ابن محمد ابن یزیدی که قبلا گفتیم، کما فی قاموس الرجال. در قاموس الرجال آقای آشمان تقی شوشتری می فرماید اصلا این دوتا یکی هست، یکی نیستن، دوتا هم ما میگم دوتا. خود آقای خویی میگن این فرد مشهوره عمر ابن محمد ابن یزیدی که ثقه است. پس اگر صیقل باشه باید با کلمه صیقل جداش کنن، اگر نکردن میشه این. توجه فرمودی؟ اینم قبول نکردی، گفتی نه آقا ما از کجا میدونی. حالا یه وقت صیقل رو گفتن افتاده، میگم چه؟ میگم اونی که از امام کاظم نقل میکنه اون ثقه است که نقل میکنه، و روایت ما از امام کاظم، پس ثقه دارد نقل میکنه نه از امام صادق. اینها خیلی ادله محکمی است. شما تمام ما ادله مون در رجال از همین باب است و اینا مشکلی ندارد. این عبارتی که برای شما خوندم مال بله معجم رجال وسائل الشیعه است. سورت ثالث، دو سورت رو گفتیم در جواز به ام ولد. سورت سوم، جایی که ام ولد رو بفروشن در دینی که مولا قرض کرده است و آمده است با اون مالی که قرض کرده این ام ولد رو خریده است. خودش پول نداشت، اومد پولا قرض کرد از کسی و ام ولد رو خرید. حالا قرض را ندارد ادا کند. قدرت از ادای اون قرضی که اون قرض را داده است بابت ام ولد و ام ولد را خریده است. الان تمکنه از ادا ندارد. آیا میشد اینجا ام ولد را فروخت و اون قرض را رد کرد؟ میگم بله میشد. چرا؟ چون عبارتی که ما داشتیم این بود که بیع ام ولد جایز است فی فکاک رقابهن. هر جا که در فکاک رقابشون شد و تو حسنه عمر ابن یزید موسی ابن جعفر فرمودن فی ثمن رقبتها، و بیع ام ولد جایز است فرمودن نعم فی ثمن رقبتها. الان ثمن این رقبه رو از کجا داده؟ ثمن این ام ولد و از پولی که قرض کرده. پول رو قرض کرد، آمد داد بابت این ام ولد. خیلی خوب، حالا قرض رو ندارد ادا کنه. خیلی خوب، آیا این میگیردش فی ثمن رقبته ها یا نمیگیردش؟ میگیرد دیگه، چون همین پول رو داده است، خریده است این ام ولد ها، حالا این قرض رو ندارد ادا کنه. قد تمکن ندارد. ام ولد رو میتواند بفروشد و قرضش رو ادا کنه. صورت چهار، بیع ام ولد. بریم چی؟ شما ابو ولد رو دوست داری؟ بیع ام ولد، به شما گفتم که نبودید که فوائدی برش مترتب است که حالا فوائدش کم کم هم ظاهر میشه. بیع و بعضیش هم ظاهر شد البته. بیعها لوفاء الثمن الذي استدانه، لوفاء ثمن الرقبه الذي كان في ذمه المولى. این چیه؟ این صورت چهارو، من میخوام برم یه ام ولد بخرم، پول ندارم. به آقای ظفر میگم آقای ظفر به من دو خروار گندم قرض بده. دو خروار گندم آقای ظفر را قرض میگیرم، ثم میرم تو بازار میفروشم. پول اون دو خروار گندمی که از آقای ظفر گرفتم، پول اون رو میرم چیکار میکنم؟ میدم یه ام ولد میخرم. حالا نوبت رسید به چه بفرمایی؟ به قرض آقای ظفر. دو خروار گندم بده کارم به آقای ظفر. دو خروار گندم که به آقای ظفر بده کارم ندارم بدم. متوجه شدی؟ خب دو خروار گندم رو چی کار کردم؟ عملا دادم ام ولد خریدم، الا اینکه تبدیلش کردم. یعنی دو خروار، چون اونی که ام ولد میفروخ، کنیزک میفروخ، اون گندم نمیگره. من آقای ظفرم پول نداشت. کسی که به من قرض میدهد پول ندارد. اونی هم که میفروشد مال را پول میخواد. پس من دو خروار گندم از آقای ظفر قرض کردم، تو بازار گندم فروشان فروختم، پولش کردم، پولا دادم تو بازار برده فروشان کنیز خریدم، کنیزی که خریدم شد ام ولد. حالا پول آقای ظفر رو ندارم بدم، دینی که در مقابل آقای ظفر دارم ندارم بدم. میتونم ام ولد رو بفروشم و بدم؟ بله میتونم. صورت پنجم، چرا؟ چون اینجام فی ثمن رقبته ها میگیردش. ثمن رقبته ها اطلاق دارد، میگیردش. با چهار ها در بله، با سومی فرقش این بود که در سومی ما پول قرض کردیم، در صورت چهارم پول قرض نکردم، جنس قرض کردم. خیلی خوب، جنس رو قرض کردم، حالا جنس بده کارم به آقای ظفر. پول بده کار نیستم، جنس. دو خروار گندم بده کارم. البته اگه گندم ندارم بدم، آقای ظفر میگه خب پولشو بده. توجه میفهمم. یعنی یا باید عین گندمو بهش بدم یا باید قیمتشو بهش بدم. اون وقت ندارم عینو بدم، قیمتم ندارم بدم، ام ولد رو میفروشم بهش میدم. فرقش تو جنس و پوله، فرقش هم. صورت پنجم، بیعش برای اداء اون چیزی که در عقد معاوضه آقای طرقی بر عهده بایه قرار داده میشه. این نفعش عام که شما میخواد. یعنی چی صورت پنجم؟ یعنی من یک کنیزکی خریدم، این کنیزکی که من خریدم یک زمان یدی برش هست. توجه میکنید؟ ببخشید، در عقد معاوضه بر این کنیزک یه شرطی گذاشته است. فروشنده، اون کسی که کنیز رو به من فروخت، گفت من کنیزک رو به شما میفروشم مشروط بر این که شما 6 ماه به ما نهار بده، 1 ماه خرجی مارم بده. شرط کرد اینا. یا گفت مثلا برای من فلان کارو بکنی، باقی منم بیای میواشو بیچینی مثلا، یه شرطی گذاشت. منم بهش گفتم قبول، کنیزکو خریدم، پولشم دادم. حالا شرطم واجب است دیگه، شرط ضمن عقد وجوب وفا داره. الان شرط رو میخوام وفا کنم، میگه باید 6 ماه نهار به من بده. این 6 ماه نهار رو من بخوام بدم، ندارم بدم، پول ندارم 6 ماه نهارش بدم. گفت بیا میوای باقی منو جمع کن. خب من خودم که نمیتونم برم میوا باقی جمع کنم، باید کارگر بگیرم تا میوا باقیش رو جمع کنم، پولی کارگرم ندارم بدم. توجه کردی؟ پس بنابراین بایه در بی شرطی رو گذاشته است، برای وفای به این شرط من احتیاج به پول دارم تا بتونم شرط رو وفا کنم، و پولی ندارم که با اون پول شرط رو وفا کنم. او وقت اینجا گفتم خیلی خوب، کنیزک رو بفروش، با پول فروش کنیزک شرطت رو وفا کن. چرا؟ به خاطر این که شرط لشرط قسط من الثمن، شرطم یه قسطی از ثمن است دیگه، به واسطه شرط قیمت بالا پایین میرد دیگه، شرط یه قسطی از ثمن است. چون شرط قسطی از ثمن است، اون روایت حسنه گفتی ثمن رقبته ها، میشد در ثمن رقبش بفروشی. الان اینم شرط رو شما واجبه باید وفا کنی، نداری وفا کنی، شرط قسطون من از ثمن است، پس صدق میکند فی ثمن رقبته ها، پس میتونی بفروشی و شرطت رو وفا کنی. اینم چرا؟
اینجوری
چرا؟
شرط که بیه رو باطل نمی کنه، عدم
چرا بیه معلم باشه؟ اینقدر بیوع شرطی شما داره؟ خب
اینا فقط حق فسخ
خیلی قبول. خب چرا معلق باشه؟ یه خیار برای اگر شرط وفا نشود برای مشروط له،
یعنی دست بیه اگه بخوره معلق باشه.
آها اصلا بیه معلقه بی
شما دارم میکردم به اصل بی، یعنی شرط انجام ندار بی باطل است.
آقا آقا چرا حرف تو کیمایی هر بازه بی؟ شرط در بیو وجوب وفا دارد، اگر مشروط و علی شرطش رو برای مشروط و له وفا نکند، مشروط و له خیار چه داره؟ فسخ. بی لازمه ولی لزومش با یه خیار فسخ، لازمیش لازمه اما خیار داره، اگر وفا نکند میتوند فسخ کنه. پس بی معلق نیست، بی صحیحه، مشکلی هم نداره. اینجا برای این که بیع ام ولد رو درست کنن میگه آقا شرط قسطی از ثمن داره، یعنی اگر شروط تغییر کرد قیمت بالا پایین میره. توجه کردی؟ میگه کنیزک رو میفروشم با این که بیای 6 ماه به من نهار بده قیمتش اینه، 6 ماه نهار نمیخوای بده قیمت چه میشد؟ چند برابر میشد دیگه. اون پول نهاری 6 ماه رو یه جا میکشد رو کنیزک. توجه کردی؟ پس خود شرط یه قسطی از ثمن رو اشغال میکنه. وقتی شرط قسطی از ثمن رو اشغال کرد صدق میکند فی ثمن رقبته ها. پس آقا صبر کن، آقای صادقی من هنو تموم نکردم، تموم بکنم، اگر شما نپذیرفتن اشکال کن. پس بنابراین این استدلال میگه شرط قسطی از ثمن است، صدق میکند حسنه فی ثمن رقبته ها به یوم ولد جایز است، میتونه بفروشد به شرط وفا بکنه. میگم آقا این قبول نیست، این صورت خامسه رو قبول نداره. چرا؟ به خاطر اینکه بله شرط موجب زیادتی قیمت یا کم شدن قیمت میشود، الا این که در ازاء شرط در عقد معاوضه عقودی که معاوضه ایست چیزی محاسبه نمی شود. توجه فرمودی؟ یعنی شرط وجوب وفا دارد، اما میگه خیلی خوب 6 ماه نهار نمیخوای بده، نمیتونی بده، نمیخوای بده، قبول، بیا پول این 6 ماه نهار به ما بده، من بیع رو اجازه میدهم. نمیشه. یعنی در مقابل شرط که به شما وفا نکرده است چیزی نمیتونی ازش بگیری. مثلا من خونمو با آقای شمس فروختم، گفتم آقای شمس مشروط بر این که 10 عاشورا بیان مجلس ما برین منبر. آقای شمس گفت چش. 10 عاشورا که شد یه جا خوب بعدش گرفتن، گفت ما که خونه رو خریدیم و توشم نشستیم و بریم اونجا، رفت اونجا نیمد مجلس ما رو. خیلی خوب. خب آیا من حق دارم بگم آقای شمس پس شما که جلسه ما رو نیمدی که، پس من یه واعظ وعده گرفتم، بله اینقدر پول پاکتی واعظ شما بده، یا نیمدی آقای شمس اون پاکتی که تیرون بد دادن اون پاکت رو بده ما. توجه می‌فهمم؟ یعنی در مقابل اینکه آقای شمس به شرطش وفا نکرد که برش واجب بود وفا بکنه، میتونم از آقای شمس چیزی بگیرم؟ حق ندارم از آقای شمس چیزی را بگیرم. توجه می‌فرمایید؟ چرا حق ندارم چیزی از آقای شمس بگیرم؟ چون در مقابل شرط چیزی نمی‌افتد از مال. توجه میکنید؟ چیزی از مال در مقابل شرط واقع نمیشه. بله اگر آقای شمس وفا نکرد بایه، یعنی اگر مشروطو که بفرمایید مشروطو علیه به شرطش وفا نکرد، مشروطو له میتواند معاملشو چکار کنه؟ فسخ کنه. فقط یه خیار فسخ میاره، اما اینکه بخواد در مقابلش چیزی بگیرد یا چیزی از ثمن کم کند نه، حق ندارد. توجه می‌فرمایید؟ بنابراین من نمیتونم به آقای شمس بگم خیلی خوب آقای شمس شرط دو وفا نکردی خونه رو 50 میلیون خریدی، حالا که شرط دو وفا نکردی خونه رو 60 میلیون میدم. نمیشه. آقای شمس یه واجبی رو ترک کرده، آقای تو رو فهمیدی؟ پس شروط این قاعده کلی، شروط ولو ثمن رو بالا پایین میبرد، لکن چیزی از ثمن در مقابل شرط واقع نمیشد. یعنی اگر شرط وفا نشد چیزی از ثمن کم یا به اون اضافه نمیشود. توجه فرمودید؟ چرا؟ شرط فقط اگر وفا نشود برای اون کسی که شرط به نفع او بوده است و وفا نشده خیار فسخ میارن. فقط میتوند معامله رو فسخ کند، همین، هیچ حق دیگری ندارد. حالا که این حق دیگری نداشت، اون آقا گفته 6 ماه به من ناهار بده، بیا گلابیا باقی مارم جمع کن. 6 ماه ناهار پول میخواد، گلابیا باقم جمع کردن، من که خودم بلد نیستم جمع کنم و نمیتونم، باید کارگر بگیرم جمع کنم، اونم پول میخواد، منم پول ندارم که به این دوتا شرط وفا کنم. وقتی پول ندارم که به این شرایط وفا کنم، اون فقط از میتواند معامله ای رو که انجام داده چیکار کنه؟ فسخش کنه. همین، یعنی کنیزکش رو پس بگیره. حالا هم که کنیزک قرش اومده است بالا و بله، نمیخوادم پس بگیرم، هیچ نکن، میتوند امضا کند معامله، فسخ نکند، میتواند، یه حق فسخ فقط داره. خب صورت شیشم، صورت شیشم جایی است که به این کنیزک زمان یدی تعلق گرفته باشد. مثلا با یه میگد که آقا رفتیم کنیزک رو بخریم، گفت اینو به شما میفروشم، اما 6 ماه برای خودم خیار فسخ میذارم، به خاطر اینکه مثلا این بچای من با این کنیزک بله علاقه دارن، اگر اینا تونستن از این کنیزک جدا بشن خیلی خوب، اگر این بچه ها علاقه منده به این کنیزک، اینا رو بزرگ کرده بهش خیلی علاقه مندن، من دیدم اینا نتونستن جدا بشن، کنیزک رو 6 ماه خیار فسخ داشته باشن پس بگیرن. خریدارم قبول کرد، خیلی خوب، پس یک خیار فسخ 6 ماهه برای بایه جل شد. حالا بناهن بر این که تصرف در چی؟ تصرفات مالکانه در اون چه که متعلق خیار است در زمان خیار جایز باشد، بنابر این مطلب تصرفان که مالکانه چیه؟ وطیشه. اگر گفتید تصرف مالکانه که وطی کنیزک است جایز نیست، خب نمیتوند وطیش کنه، اما اگر گفتید نه تصرفات مالکانه جایز است، این وطی کرد کنیزک و کنیزک شد چه بفرمایید؟ شد باردار. یا حالا گفتید جایز نیست، این کرد و شد دیگه، الان کنیزک شد باردار، تو این 6 ماه کنیزک شده است باردار. خیلی خوب، بایه هم برای خودش تو 6 ماه اختیار چه گذاشته است؟ فسخ گذاشته است. توجه میکنه؟ خب آیا بایه و الان کنیزک شد باردار، 6 ماه که میخواد فسخ بکنه، کنیزک 4 ماه آبستن است و شده ام ولد، آیا بایه میتوند فسخ بکنه؟ چون 6 ماه گفته بود اختیار فسخ دارم دیگه، میتوند فسخ بکنه یا نمیتوند فسخ بکنه؟ گفتن بله. اینجا بایه بفرمایید که میتواند فسخ بکند، اگر بایه فسخ کرد بفرمایید که مال رو میگیرد، اما کلام تو بیعش بود، میگد خب بایه میخواد مال رو پس بگیرد، این مال کنیزک باردار نبود، الان باردار شده، وقتی که باردار شد، بارداری کنیزک به معنا تلف اوست، به معنا تلف اوست، معامله رو فسخ کرد. اگر کسی معاملش رو فسخ کند مال تلف شده باشد، انتقال به چه پیدا میکنه؟ انتقال به مثل و قیمت پیدا میکنه. مثل کنیزک که مثلی نیست، میشه قیمی، انتقال به قیمت پیدا میکنه. معامله رو فسخ کرد، میگد که خیلی خوب، من معامله رو فسخ کردم، کنیزک که 4 ماهه است، این در حکم طالفه، پس بنابراین قیمتشو به من بده. مولام پول ندارد قیمت رو بدهد. مولا ندارد چیزی که قیمت رو بدهد. قصه همه اولا باکره نبود، خدا قواد بیاموز آبسنه، قصه بکارت نی آبسنه، آبسنی دیگه برا کنیزک، در این دیگه شد ام ولد این، نمیتوند او دیگه تصرف کنه، ام ولد این است. وقتی شد ام ولد این در حکم طالفه، طالف شد انتقال به قیمت پیدا میکنه، انتقال به قیمت پیدا کرد، خب این پول ندارد بدد مولا، پول ندارد بدد مولا، اون وقت گفتن اینم جایز است بفروشد و این پولی رو که باید در مقابل این بله بفرمایید فروشنده بدهد بدهد. اینم صورت ششم. آیا این صورت تمام است؟ میگم نه، اینجا قبول نداریم که بیعش جایز است. چرا؟ چون ما اونی که داشتیم گفت فی ثمن رقبتها، این الان دیگه ثمن رقبه این نیست، ثمن رقبه همون بود که داد، اول باد داد و خریدش، الان این یه ذمه، اشتغال ذمه جدیدی است که برای بایه حاصل شد. وقتی که اشتغال ذمه جدیده که برای بایه حاصل، برای مشتری اشتغال ذمه جدید است که برای مشتری حاصل شده، وقتی که اشتغال ذمه جدید است نمیتوند ام ولدش در اشتغال ذمه جدید بفروشد و چی کار کند و دینش رو ادا کند، الا اگر اینجور باشد از هر جای دیگه هم دین بهش بخورد و نداشته باشد بده، توجه میکنید؟ آیا میتوند ام ولدش رو بفروشد دینش رو ادا کند؟ فی ثمن رقبتها، فقط گفت جایز است فروش. اگر ثمن رقبه خود کنیزک باشد میتواند بفروشد. الان این حالا یه تصادفم کرد، بابت اون تصادف چه شده است؟ مدیون شده است، میتوند بفروشد؟ نمیتوند بفروشد، اون دیگه یه تصادف جداگانه است، دین جدیده، فی ثمن رقبتها نیست. اینم الان ثمن رقبه اون پولی بود که داد به بایه، بایه یه شرط خیار فسخ گذاشت، حالا این تصرف فی زمن الخیار جایز باشد یا جایز نباشد، اجازه از بایه گرفته باشد یا نگرفته باشد، بالاخره این زد و کنیزکم باردار شد. حالا که کنیزک باردار شده است، او نمیتوند فسخ کنه بایه، چون این ام ولدشه، انتقال به قیمت پیدا میکند، اما انتقال به قیمتی که پیدا میکند اشتغال ذمه جدیدی است که حالا حاصل شده برای مشتری، نه اینکه ثمن رقبه کنیز باشه. وقتی اشتغال ذمه جدید است که حاصل شده، بیع کنیزک در این فرض جایز نیست، و الا اگر شما اینجا گفتید جایز است، هر جا که مولا مدیون شد و نداشت بده، بگو برو بفروش و بده. نه، هر جا نیست، فی ثمن رقبتها، فقط فی ثمن رقبتها، بله جایز است که بفروشند و بدن. صورت هفتم انشاءالله فردا. و صلی الله علیه و
سلم صلی الله علیه و محمد و آله.